مری نه تنها تسلیم فشارها نشدند، بلکه با قاطعیت فرمودند سفیران فراخوانده شده راهی جز بازگشت ندارند. گرچه در آن روز این قاطعیت برای عده غیر قابل هضم بود، اما مرور زمان آینده نگری و حسن تدبیر رهبری را نشان داد. با گذشت زمان همه سفیران غربی شبانه و بدور از چشم خبرنگاران به ایران بازگشتند و نه تنها حکم اعدام سلمان رشدی لغو نگردید، بلکه بر عزت ملت مسلمان ایران افزوده شد.
یاران به مهرت پایبندیم، به جز مهر تو دل بر کس نبندیم.
یاران به مهرت پایبندیم، به جز مهر تو دل بر کس نبندیم.
همه عشقت به سینه جای دادیم، به پایت تا قیامت ایستادیم. کشتی و ای ساحل ما،
تو آرام و قراری بر دل ما، الا ای کشتی و ای ساحل ما،
الا ای کشتی و ای ساحل ما. تکبیر حسین است، به جانم گرمی بدر و حنین است. کشتی و ای ساحل من،
تو آرام و قراری بر دل من، الا ای کشتی و ای ساحل من،
الا ای کشتی و ای ساحل من.
ای رهبر آزاده یار خمینی، ای بازدار حرمت خون حسینی،
از جمله موارد دیگری که مدیریت رهبر در حفظ استقلال ایران را به تصویر می کشد، زمانی است که در سال 1990 صدام به کویت حمله کرد. پس از اشغال کویت، ائتلاف ضد صدام نیز به رهبری آمریکا تشکیل و به حمایت از کویت با صدام وارد جنگ شد. در جریان حمله عراق به کویت، عده‌ای در داخل بر این نظر بودند که ایران باید به عراق کمک کند، چرا که صدام در واقع با آمریکا می جنگد. اما آیت الله خامنه ای فرمودند نه، این یک دام است و نباید از دولت عراق حمایت کنیم. بعدها اثبات شد که این مسئله می توانست ایران را دچار چالشی بزرگ کند. اما با موضع گیری هوشیارانه مقام معظم رهبری، تنها کشوری که به سلامت از این مقطع عبور کرد کشور ایران بود، چون کشورهای عربی مجبور شدند مجموعاً 53 میلیارد دلار به آمریکا بدهند که این یک ضرر اقتصادی کلان بود. دفع بحران‌ها از دیگر نمونه‌های بارز رهبری آیت الله خامنه ایست. تجربه ثابت کرده است که رهبر انقلاب اسلامی جامع‌تر و عمیق‌تر از دیگر مسئولان کشور نقشه‌های دشمن را بررسی و پیش‌بینی می‌کند. ایشان در ژرف‌نگری نسبت به توطئه‌های دشمن و مسائل خارجی شخصیتی بی‌بدیل است که خونسازسازی فتنه سال 1388 نیز از این موارد بود. در سال 88 و در هنگام انتخابات ریاست جمهوری در ایران، عده‌ای در داخل راه انحراف و تضعیف نظام را پیمودند. البته با روشن شدن ابعاد این فتنه مشخص شد که این عده کم از خارج از مرزها و عمدتاً از آمریکا خطدهی شدند. مستکبران بار دیگر در تلاش واهی برای کمرنگ کردن ارزش‌های انقلاب اسلامی اقدامات مزورانه ای را انجام دادند. اما روشنگری های آیت الله خامنه ای باعث شد تا مردم انقلاب ایران با یک راهپیمایی گسترده در سراسر ایران این فتنه را خونسا سازند. حجت الاسلام محسنی ایجعی در تبیین نقش رهبری در این زمینه می گوید پیش از انتخابات ریاست جمهوری وقت که آمریکا یک نرمش و چراغ سبز نشان داد، برخی از مسئولین بلند پایه نظام به رهبر انقلاب گفتند که چرا با آمریکا مذاکره نکنیم؟ بگذارید درهای من را به سوی غرب و آمریکا باز کنیم. بگذارید ویزای یک هفتهی بدهیم، هر کسی میخواهد بیاید و غیره. رهبری گفتند که اینها برنامه است و شاید گفتن این حرفها از سوی مسئولین آمریکایی ها تاکتیک باشد، همانطور که همه شاهد آن بودیم. با کم صبر و تحمل جریان‌های بعد از انتخابات نشان داد که این ماجرا خود نمونه ای از همان فریبکاری‌های آمریکا بوده و به گفته رهبر انقلاب نرمش ابتدایی آمریکا تنها تاکتیکی برای ایجاد اختشاشات در ایران بوده است. در شناساندن ابعاد این فتنه به مسئولان و توده‌های مردم، رهبری بالاترین نقش را ایفا کردند. ایشان در آن مدت چند سخنرانی روشنگرانه داشتند. رهبری در سخنانشان نقش آمریکا و عوامل فریب خورده داخل را تبیین کرده و همگان را به بصیرت و واقع بینی دعوت کردند. نقش ایشان در جهت روشنگری و آگاهی بخشی به مردم بی‌نظیر است. سید حسن نصرالله دبیر حزب الله لبنان درباره آیت الله خامنه ای میگوید بسیاری در میان امت اسلامی هستند که از این شخصیت والا آگاهی و شناخت اندکی دارند. در برنامه آینده دیگر ابعاد شخصیتی رهبر انقلاب را بررسی میکنیم. تا آن فرصت خداوند یار و نگهدارتان باشد.
ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار قهرمانان ورزش ایران و مدال آوران مسابقات آسیایی و پاراسیایی گفتند رژیم صهیونیستی در طوفان الاقصی ضرب فنی شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار قهرمانان ورزش ایران و مدال آوران مسابقات آسیایی و پاراسیایی تأکید کردند قوت ورزش به اتخاذ تدابیر درست در انتخاب مربی، ترکیب تیم‌های ملی و در مراقبت جدی در بروز آفت در ورزش است. حضرت آیت الله خامنه‌ای افزودند آفت یعنی فساد اقتصادی، تشکیل مافیاهای ورزشی در داخل، آفتهای اخلاقی برای ورزشکاران پاکیزه و پاکدامن که باید از آن مراقبت کرد. مشروع این خبر در بخش‌های بعدی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. همزمان با تداوم روند اخراج مهاجران افغانستانی از پاکستان، برخی نهادهای جهانی هشدار دادند که این روند مهاجران را در وضعیت وخیمی قرار می‌دهد. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت با ابراز نگرانی از عملی شدن روند اخراج افغانستانی‌ها از پاکستان تصریح کردند این روند به نقض جدی حقوق بشر منجر خواهد شد. بر اساس یافته‌های این دو نهاد بین‌المللی، 60% افرادی که به صورت اجباری به افغانستان برگشتند اطفال هستند. میرحمد رؤوف رئیس شورای مهاجران در پاکستان گفت روندی که برای اخراج مهاجران غیرقانونی در پاکستان جریان دارد بسیار پیچیده و حتی سازمان یافته است. عبدالجبار تخاری کنسول دولت طالبان در شهر کراچی پاکستان گفت روند شناسایی مهاجران دارای مدارک در پاکستان برای مهاجران چالش برانگیز است. تخاری گفت پس از دیدار و گفتگو با مقامات پاکستانی در روند شناسایی مهاجران گشایش‌هایی ایجاد شده است. کنسول دولت طالبان در شهر کراچی پاکستان گفت پاکستانی‌ها افغانستانی‌های فاقد مدارک شناسایی را توقیف و به مراکز ویژه منتقل می‌کردند. اکنون این کار به افغانستانی‌ها واگذار شده است. در این حال برخی از افرادی که به تازگی از پاکستان اخراج شدند از برخورد نادرست مسئولان آن کشور شکایت‌هایی را مطرح کردند. رئیس اجرایی اتاق مشترک بازرگانی افغانستان پاکستان از ترخیص نشدن 3000 کانتینر توقیف شده تاجران افغانستانی در بندر کراچی خبر داد. نقیب الله صافی رئیس اجرایی اتاق مشترک بازرگانی افغانستان پاکستان اعلام کرد با وجود وعده مقامات اسلام آباد تاکنون هیچ کانتینری از کراچی ترخیص نشده است. نقیب الله صافی تصریح کرد پس از این دستور دولت پاکستان بار دیگر به مقامات بندر کراچی دستور داده است که منتظر بمانند. دولت پاکستان 15 میزان اعلام کرد تاجران افغانستانی پیش از ترخیص کالاهای ترانزیتیشان از بندر کراچی به مقدار قیمت کالاها، ضمانت بانکی و برای شماری از کالاها که احتمال قاچاق آن به داخل پاکستان وجود دارد 10% از ارزش کل کالا مشمول مالیات می شود. به گفته مقامات اتاق مشترک بازرگانی افغانستان پاکستان در بخش تجارت ترانزیتی مالیات وجود ندارد، اما اسلام آباد 10% مالیات بر این کالاهای تاجران افغانستانی وضع کرده است. دولت پاکستان این تصمیم را به دلیل فروش قاچاقی کالاهای ترانزیتی بازرگانان افغانستانی در داخل پاکستان اتخاذ کرده است. اما نورالله مبارز عضو اتاق تجارت و سرمایه گذاری طالبان در ولایت ننگرهار میگوید این ادعای پاکستان واقعیت ندارد. گذرگاه تورخم بعد از چند ساعت مسدود شدن دوباره بر روی وسایط باربری بازگشایی شد. بعد از گذشت چند ساعت در نتیجه گفتگو با مسئولان افغانستانی گذرگاه تورخم برای رفت آمد وسایط باربری بازگردید. حافظ عبدالبصیر زابولی سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار میگوید جانب پاکستانی گذرگاه تورخم را به بهانه نبود پاسپورت و ویزا مسدود کرده بود. گفته می شود که طرف پاکستانی از قبل به مسئولان مرزی افغانستانی در تورخم خبر داده بود، در صورتی که رانندگان افغانستانی پاسپورت و ویزا نداشته باشند، از روز دوشنبه اجازه عبور به وسایط باربری به داخل پاکستان داده نخواهد شد. در سال روان گذرگاه تورخم چندین بار از جانب نیروهای مرزی پاکستان به بهانه مختلف بر روی رفت آمد مردم و وسایط باربری مسدود و دوباره بازگشایی شده بود. طالبان گزارشی از میزان استخراج روزانه نفت و درآمد حاصل از آن را اعلام کرد. محمد یعقوب عبدالرحمن آکا والی سرپل گفت که میزان استخراج نفت از شاهای نفت قشقری از 650 تن در روز به 900 تن افزایش یافته است. وی روز گذشته هنگام بازدید از چاه نفتی قشقری گفته است که درآمد روزانه استخراج نفت از این منطقه نیز به 600 هزار دلار می رسد و بخشی از درآمد نفت قشقری صرف پروژه های عمرانی از جمله ساخت سد آب دره سلطان ابراهیم خواهد شد. این مقام طالبان گفته است که در حال حاضر از 15 چاه نفتی استخراج جریان دارد و در آینده به تعداد چاه ها افزوده می شود. طالبان استخراج این میدان نفتی و سایر میادین نفتی حوزه دریای آمو در جوزجان و فاریاب را به یک شرکت چینایی واگذار کرده و چین نیز طی سال گذشته استخراج از این میدان نفتی را آغاز کرده است. پلیس افغانستان از توقیف شخصی خبر داد که در صدد قاچاق اورانیوم به پاکستان بود. شخص توقیف شده به نام نیک محمد قصد داشت 8.5 کیلوگرم اورانیوم قاچاق را به پاکستان منتقل کند که به دام پلیس غزنی افتاد. دفتر مطبوعاتی پلیس ولایت غزنی اعلام کرد شخص توقیف شده برای تحقیقات بیشتر به وزارت داخل افغانستان تحویل داده شده است. تاکنون منابع رسمی در پاکستان هیچ واکنشی به طرح قاچاق اورانیوم از افغانستان به آن کشور نشان ندادند. دبیرکل جنبش حزب الله لبنان در دیدار با رهبران جنبش حماس مواضع و امکانات موجود در جبهه‌های مقاومت به ویژه در نوار غزه را ارزیابی کرده و در خصوص تداوم همکاری‌ها و هماهنگی‌ها تا رسیدن به پیروزی تأکید کرد. سید حسن نصرالله دبیرکل جنبش حزب الله لبنان صبح امروز با خلیل الحیه معاون جنبش حماس در غزه و اسامه همدان از رهبران این جنبش دیدار و گفتگو کرد. بر اساس این گزارش این دیدار با هدف ارزیابی مواضع و امکانات موجود در جبهه های مقاومت به ویژه در نوار غزه انجام و در آن بر اهمیت تداوم همکاری و هماهنگی دائمی با حفظ صلابت و ایستادگی در جهت رسیدن به پیروزی موعود تاکید شده است. بامداد امروز چهارشنبه بعد از گذشت 47 روز از آغاز عملیات طوفان الاقصی توسط جنبش مقاومت اسلامی حماس علیه رژیم صهیونیستی، دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم کابینه تل آویو گزارش داد دولت به توافقی که آزادی برخی از توقیف شدگان در غزه را تضمین می‌کند رأی مثبت داد. و حزب الله لبنان مقر پشتیبانی رژیم صهیونیستی را هدف قرار داد. مقاومت اسلامی لبنان صبح امروز چهارشنبه در بیانیه‌ای از حمله به گروه پشتیبانی رژیم صهیونیستی در هنگام اجرای عملیات سیانت از تجهیزات صهیونیستی در مقر بیاز بلیدا در سرزمین‌های اشغالی خبر داد. در بیانیه حزب الله لبنان آمده است مقاومت اسلامی لبنان در واکنش به جنایت‌های اشغالگران اسرائیلی و حمایت از مردم مظلوم فلسطین در باریکی غزه و مقاومت قهرمانانه آنها تعدادی از صهیونیست‌ها را هدف حملات خود قرار دادند. عزیزان شنونده، با پایان این بخش خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. روزتان بخیر. خداوند پشت و پناه شما.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما دوستان عزیز و ارجمند که با نشرات نیمروزی ما را همراهی میکنین. در این لحظه نگاه روز را تقدیمتان میکنیم.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. مهاجرین و تنش در روابط پاکستان و افغانستان، عنوان نگاه روز. در حالی که دولت پاکستان برای تردد اتباع این کشور و اتباع افغانستان میان دو کشور محدودیت های قائل شده است، معترضان پاکستانی در مورد پیامدهای آن به اسلام آباد هشدار دادند. اخیراً دولت پاکستان تردد بین این کشور و افغانستان را به اخذ ویزا منوط کرده است و اتخاذ این تصمیم را مبتنی بر قوانین بین الملل و اقدامی در جهت جلوگیری از ورود غیرقانونی افغانستانی ها به پاکستان می داند. از این رو یک سامانه تایید ویزا در گذرگاه‌های مرزی پاکستان با افغانستان ایجاد شده است و فقط آن عده از مسافران می توانند از گذرگاه بین افغانستان و پاکستان بگذرند که دارای پاسپورت افغانستان و ویزای پاکستان باشند. دولت موقت پاکستان از حدود 3 ماه پیش سختگیری در مورد مهاجرین غیرقانونی افغانستانی را آغاز کرد و در آخرین مرحله 1 ماه به آنان فرصت داد پاکستان را ترک کنند که واکنش‌های شدید داخلی در افغانستان و البته مجامع بین المللی را در پی داشت. هرچند در حرکت نمایشی برخی از مقامات حزب مردم بعد از سپری شدن هشدار 1 ماه و آغاز اخراج مهاجرین غیرقانونی از اجرای آن انتقاد کردند، با این حال تردیدی نیست که اخراج مهاجرین غیرقانونی تصمیمی حاکمیتی در پاکستان بوده است. هرچند به نظر می رسد آثار و تبعات آن از جمله تردد با پاسپورت در مرز افغانستان و پاکستان گریبان مرزنشینان این کشور را نیز گرفته است. گذرگاه اسپین بولدک چمن یکی از مسیرهای مهم برای ترانزیت کالا و رفت آمد شهروندان افغانستان و پاکستان است که هر از چندگاه با تصمیم اسلام آباد برای مسافران و انتقال کالاهای بازرگانی بسته می شود. اما به نظر می رسد دولت پاکستان در حال ساماندهی تردد هاست. اخیراً دولت مردان پاکستانی اعلام کردند با خروج بخشی از مهاجرین غیرقانونی تا حدی از مشکلات این کشور در بخش امنیتی کاسته شده است. با این حال در تندترین اتهام رئیس شورای علمای پاکستان مهاجران افغانستان را به دخالت در اقدامات تروریستی اخیر پاکستان متهم کرد. با گفته حافظ محمود طاهر اشرفی دستیار ویژه نخست وزیر و رئیس شورای علمای پاکستان، تعداد قابل توجهی از شهروندان افغانستان در اقدامات تروریستی اخیر در پاکستان دست داشتند. این اظهارات می تواند در بالاترین سطح اخراج مهاجران غیرقانونی افغانستان را از پاکستان توجیه کند. البته پیشتر نیز مقامات سیاسی امنیتی پاکستان چنین اتهامی را بر ضد مهاجران غیرقانونی مطرح کرده بودند. باید گفت اخیراً روابط پاکستان و افغانستان با تنش‌های روبرو بوده. نخست وزیر دولت موقت پاکستان در تازه‌ترین اظهارات خود در مورد حکومت طالبان گفته است که مشکلات ما با افغانستان زمانی کاهش می‌یابد که کابل یک حکومت قانونی داشته باشد. کاکر خاطر نشان کرده که با وجود این که در 2 دهه گذشته میلیاردها دلار در افغانستان سرمایه گذاری شده، اما یک حکومت مرکزی قوی ایجاد نشده است. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به این اظهارات گفته روابط افغانستان و پاکستان زمانی بهتر خواهد شد که افراد هوشیار در پاکستان روی کار آیند. اما در رابطه با روابط افغانستان و پاکستان انتظار می رفت که پس از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان روابط دو کشور توسعه یابد. با این حال آنطور که دیده می شود تنش هایی در این زمینه وجود دارد. پیر محمد ملازهی کارشناس ایرانی در امور منطقه درباره این موضوع می گوید
پاکستان سرمایه گذاری که روی طالبان کرده بود در طول این 20 سال گذشته در اون سیاست دوگانه ای که از یک طرف از امریکایی‌ها پول می گرفت برای اینکه مبارزه می کنه با تروریسم و از طرف دیگه بخشی از اون پول رو در اختیار طالبان می‌ذاشت و به اصطلاح تضییق می‌کرد اینا رو که علیه امریکا وارد عمل بشن و دولت قبلی اشرف غنی. اون سیاست به نظر می‌رسه که به بن‌بست رسیده و دیگه وقتی طالب اومد از کویت و پیشاور در داخل کابل و قندهار قدرت به دست گرفت، اون انتظاراتی رو که پاکستان داشت که یک حکومتی کاملا در راستای منافع پاکستان شکل بگیره، اون تغییر پیدا نکرد. پاکستانی‌ها در حقیقت انتظار داشتن که طالبان چند تا عمل کاملا مشخص به سود پاکستان انجام بدن. اول اینکه خط دیوران رو به عنوان مرز بین‌المللی به رسمیت بشناسن که طالب حاضر نشد این کار بکنه. دوم اینکه روابطشون رو با هند به صلاح دیگه قطع بکنن و نرن به طرف اینکه با هند نوعی ارتباطات داشته باشن و افغانستان تبدیل میشه به عمق استراتژیک پاکستان در ارتباط با هند. این اتفاق هم نیفتاد. و مسئله سوم این بود که طالبان بدون هیچ نوع محدودیتی یک خط ترانزیت بدون تعرفه و بدون هیچ محدودیتی از خاک افغانستان باز کنند برای پاکستانیا به طرف آسیا مرکزی، که این هم اتفاق نیفتاد. یعنی طالب مدعی شد همونطوری که شما کالاهای ما رو که از کراچی وارد میشن تعرفه میگیرید، ما هم وقتی شما کامیوناتون میاد وارد خاک افغانستان میشه باید ترانزیت به حق ترانزیت بدید. خب اینا برای پاکستانیایی که اون هم سرمایه‌گذاری کرده بودن واقعا پذیرشش خیلی سخت بود. اما جدا از همه این مسائل یک مسئله مهمتری پیش اومد و اون تحریک طالبان پاکستانه که الان علیه ارتش پاکستان وارد جنگ جدی شده در مناطق مختلف. پاکستان انتظار داشت که رهبران اونطوری که پاکستانی ها مدعیان که رهبران تحریک طالبان در خاک افغانستان هستن اونا رو بگیره تحویل بده و با نیروهای تحریک طالبان برخورد نظامی بکنه، اونا رو حذف بکنه، اجازه نده که وارد خاک پاکستان بشن و عملیات انجام بدن. این اتفاق هم نیفتاد. در واقع الان دولت موقت پاکستان به این نتیجه رسیده که با این طالب با این خصوصیاتی که داره نمیشه امیدوار بود که پاکستان از به قدرت رساندن طالبان به اون اهداف استراتژیکی در افغانستان داشت دست پیدا کنه. به همین دلیله که شما میبینید آقای کاکر به خصوص وزیر موقت میگه که دولت طالبان مشروع نیست و تا زمانی که یک دولت مشروع روی کار نیاد اونا به اصطلاح سیاست مخالف طالبان رو در پیش خواهند گرفت. این در حالیه که پاکستان در پشت پرده تا کنون لاغن اینطوری تصور میشد که داشت رایزنی با کشور اسلامی که طالبان رو به رسمیت بشناسن و هنوز امیدوار بود که یک همچین اتفاقی بیفته. ولی حقیقتش اینه که الان دیگه پاکستانی امید چندانی به ادامه اون سیاست قبلی ندارن و احتمالاً حتی ممکنه به برخورد نظامی بین طالبان و پاکستانی هم این جنینات منتهی بشه.
چنانچه اشاره شد، هر از چندگاهی با تصمیم اسلام آباد مسیرهای مهم ترانزیت کالا و رفت آمد شهروندان افغانستان و پاکستان بسته می شود. اما روز سه‌شنبه گذشته یعنی دیروز نیروهای مرزی پاکستان اعلام کردند که در نتیجه گفتگو با مسئولان افغانستان گذرگاه تورخم برای رفت آمد وسایط باربری باز شده. در این زمینه عبدالنصر رشیا کارشناس افغانستانی در امور اقتصادی میگوید بازرگانان و تجار افغانستان همیشه از این سیاست‌های پاکستان متضرر شده‌اند و در روزهای اخیر نیز میلیون‌ها دلار بر اثر توقف کالاها در بندر کراچی و تجار افغانستان خسارت وارد شد. آقای رشیا در این زمینه تاکید کرد که
خب شما می‌فهمید نسبت به گذشته ها حجم دار و صدور و تجارت ما با پاکستان با گذشت هر روز داره کم و کمتر شده میره و این نه تنهایی که به زیان افغانستان تمام خواهد شد بلکه به زیان پاکستان نیز تمام خواهد شد. اما پاکستانی ها دنبال اهداف استراتژیک خود در افغانستان هستند و هزی طریق میخواهند که کمیش افغانستان از زیر فشار قرار بدن که بحث تجارت و ترانزیت است و بحث دوم آزار اذیت مهاجرین که در یه آخر به صورت شروع شده. این هم از ابزار فشار است که میخواهند در تاریخ بالای حکومت و مردم افغانستان وارد بکنند. پس ما پیشتر گفتم سالهای قبل هم ما با مشکل مواجه بودیم که بعدا طرح در ایجاد تلسای هوایی شد و همچنان استفاده از بندر چابهار شد. من فکر میکنم که پاکستانی ها به هر تعهداتی که نسبت به افغانستان داره هیچ گاهی به او عمل نکرده و نمیکنه و هر از گاهی که زمان صادرات و یا فصل مسئول سربار از اونا میرسه باز اونا باب مذاکره را باز میکنن و به یک نوه میتونن افغانستان اخفال بکنن. حالا بهترین رایش است که ما بالای راه بدیل فکر بکنیم و بالای راه فکر بکنیم که در آینده باعث متضرر شدن تجار افغان نشن.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه نگاه روز. تشکر میکنم از اینکه همراه ما بودید. آدرس ما در فضای مجازی از رادیو دری مشهد، در سایت هم اگر خواستید برنامه را دنبال بکنید آدرس ما parstoday.ir/dari. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان بردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
بال منی بزن نگاهت کنم، تو رو یه عالمه، هر چی صدات کنم تو رو بازم کمه، با اینکه میدونم تهش برام غمه. مال منی دو چارشم و چارم نمیدونه، کمش برام یه عالم نمیدونه، یه چرا ازش سآلم نمیدونه. بی تو نمیشه سر این روزا نکشم، من بی تو داغونم، تو چی حالت نمیشه بر، اینجوری نمیشه رفت، دلی ها نمیشه سر، داخل عشق و نمیشه یه ها عریشه زد، نمیشه زد. اگه دلت بیشم آرومه نرو، لکه تو خیابونا پر بارونه نرو، اگه دیدی حالم داغونه نرو، قسمم اگه جون هر دوتامونه نرو. رفت یه جای دور، یه جای دور، ولی دیده جازمون تو همه جا بی بود. مال منی بزن نگاهت کنم، تو رو یه عالمه، هر چی صدات کنم تو رو بازم کمه، با اینکه میدونم تهش برام غمه. مال منی دو چارشم و چارم نمیدونه، کمش برام یه عالم نمیدونه، یه چرا ازش سآلم نمیدونه. منو
تو ذهنم ادامه داری، میخوام فراموشت کنم اگه بذار پاییز ببین ما هم تا این نسم نسه تر داریم، خدا دوست داره ما رو ببین کجای کاریم. من یه اصلم این بالو سرد دلم، تو رفتی و کردی تو برف و ولم، زلال بودم باد ولی پارو دلم، گذاشتی چی میدونی در بار دلم.
دوستان و همراهان عزیز ارجمند، در این لحظه در وادی نور آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. بشنوید دوستان.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
به نام خدایی که بندگان خود را با کرامت و لطافت بیکران خود نوازش می کند و به سوی خود فرا می خواند.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی. خوشحال هستیم که باز هم در فرصتی دیگر با برنامه در وادی نور از رادیو دری همراه شدیم. دو شماره برای ارتباط شما با این برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-717-44 در افغانستان. خوشحال هستیم که این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردین. با تقدیم این بخش ها در کنار شما هستیم.
حدیث هدایت، دانستنی های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان و آموزه های زندگی ساز.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند قرآن سفره ضیافت خداست، پس تا می توانید از ضیافت آن بهره مند شوید.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان می کنند.
حدیث هدایت.
به نام نامی دوست که هرچه داریم از اوست. سلام دوستان عزیز، در برنامه امروز در مورد لزوم همراهی علم با عمل سخن میگوییم. لطفاً با ما همراه باشید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
دوستان، با تمام ارزشی که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام برای دانشمندان قائلند، اما در فرمایشات این بزرگواران دانشمندان بی عمل به درختان بی ثمر تشبیه شده اند. عالم زمان برای اجتماع مفید است که علمش همراه با عمل باشد، و الا چه بسا دانشمندانی که ضرر آنها برای جامعه از هر فرد جاهل زیادتر است. در اسلام دانشمندان از توجه خاص بهره‌مند هستند، به طوری که خداوند قدم آنان را با برکت و نگاه به آنان را عبادت برشمرده است. اما باید به این نکته توجه داشت که این اوصاف برای دانشمندانی است که علمشان همراه با عمل صالح راه سعادت و نیکبختی را به مردم نشان می دهد. روایت شده است که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند، دو گروه از امت من هستند که اگر اصلاح شوند امت من اصلاح می شود و اگر فاسد شوند امت من فاسد می شود. عرض کردند، ای رسول خدا، این دو گروه کیایند؟ حضرت فرمود، دانشمندان و زمامداران. عزیزان، علم و عمل رابطه تنگاتنگ با یکدیگر دارند. علم مقدمه عمل صحیح و شایسته است و عمل موجب بهره برداری از علم است. و فرموده رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، هر کس به آنچه میداند عمل کند، خداوند او را وارث آنچه نمیداند خواهد گردانید. این سخن کنایه از آن است که عمل آدمی و دانسته هایش باعث می شود نادانسته ها برایش آشکار شود و خداوند درهای حکمت را بر قلب او بگشاید. در فرهنگ دینی، عالم بی عمل همانند بیماری است که با زحمت بسیار پزشک معالج حاذق را می‌یابد و از او نسخه می‌گیرد، ولی به جای عمل با آن نسخه و شفا یافتن خود، آن را به دیگران تعلیم می‌دهد تا اینکه سرانجام خودش از بیماری می‌میرد. مولای متقیان حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند، ای مردم، هنگامی که مطلب را دانستید عمل کنید تا هدایت شوید، زیرا عالمی که برخلاف علمش عمل می کند مانند جاهل سرگردانی است که هرگز متوجه جهل و نادانی خود نمی شود. همچنین ایشان در جای دیگر می فرمایند، علم با عمل توأم است. هر کس چیز را می داند باید به آن عمل کند و علم فریاد می زند و عمل را دعوت می کند. اگر او پاسخ مثبت نداد، از آنجا کوچ می کند.
این فی الجنتی نهران لبن، این فی الجنتی نهران لبن، لعلی و حسین و حسن، لعلی و حسین و حسن. حب أهل البيت فرض عندنا، حب أهل البيت فرض عندنا، وبهذا الحب لا نخشى المحن، وبهذا الحب لا نخشى المحن. إن في الجنة نهرا إنبا، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن.
قرآن دوستان عزیز، بدون شک تکیه بر قرآن و مزامین پرمحتوای آن باورهای انسان و اعتقادات او را جلا می بخشد و روز به روز بر غنای تفکری او خواهد افزود. در روزی که انسان با معنای واقعی نمی داند که چه چیز صحیح است و چه چیز غلط، با چه راهی به سرمنزل مقصود خود می رسد و با چه راهی به بیراه می رود، این قرآن و ارشادات گوهربار اوست که راه نجات را به انسان نشان می دهد و او را از سقوط به منجلاب بدبختی نجات می دهد و راه سعادت را بر او هموار می سازد.
به تعداد آیات قرآن بهش درجه دارد. فاذا کان یوم القیامه، وقتی روز قیامت بشه، یقال، به مردم میگن اقرا ورقا، میگن شما چقدر با این قرآن آشنایی، هر چقدر آشنایی بخون بالا برو. شما میگی آقا من یه آیه این قرآن رو عمل کردم، میگن پس برو درجه یک. اون میگه من دو تاشو عمل کردم، میگن خودو درجه دوی. اون میگه من همه این قرآن رو عمل کردم، میگن درجه آخر.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه جناب آقای محسن شجاعی با شما همراه خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که سوره توحید هم نام یکی از اصول دین می باشد. اصول دین باورهای پایه دین اسلام است که باور با آنها شرط مسلمان بودن است. اصول دین اسلام از سه اصل تشکیل می شود: توحید، نبوت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، و معاد. اصول دین در مقابل فروع دین است که احکام عملی را شامل می شود. همه مذاهب اسلامی این سه اصل را قبول دارند، اما اصول دیگری هم دارند که آنها را از دیگر مذاهب جدا می کند. اصول مذهب شیعه علاوه بر اصول سگانه‌ای که ذکر شد، امامت و عدل را نیز شامل می شود. معرفت به اصول دین از دیدگاه مسلمانان واجب است، اما علمای مسلمان درباره این که در اصول دین معرفت یقینی لازم است یا زن هم کفایت می کند و همچنین در زمینه جایز بودن تقلید در اصول دین اختلاف نظر دارند. بیشتر آنها معتقدند که ایمان به اصول دین باید از روی یقین باشد، همچنین تقلید در اصول دین را جایز نمی دانند. توحید بنیادی ترین اصل اعتقادی در اسلام به معنای یکتا و بیمانند دانستن خداوند و همچنین بیشریک بودن او در خلق جهان است. نخستین جملات حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در آغاز دعوت مردم به اسلام حاوی شهادت بر یکتایی خدا و دوری از شرک بوده است. تا توحید همچنین در قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام مورد توجه قرار گرفته و سوره توحید در همین موضوع است.
الله الله الله
تشکر از همراهی شما. در ادامه برنامه در وادی نور گوش می سپاریم به تلاوت آیات 1-5 سوره علق با صدای استاد شعبان عبدالعزیز سیاد.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
صدق الله العلي.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 1-5 سوره علق بود با صدای استاد شعبان عبدالعزیز صیاد.
الله سبحان الله. الله حمد لله. الله سبحان الله. الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله. سبحان الله حمد لله.
خب در جمع شما همچنان حضور داریم دوستان عزیز با برنامه در وادی نور. اجازه بدین ببینیم که نورا جان محسنی از مشهد چی نوشتن. نوشتن که سلام و درود به شما همکاران خوب برنامه در وادی نور. برای رهایی از ظلمت و تاریکی دنیا هیچ راهی بهتر از چنگ زدن بر ریسمان نجات بخش قرآن نیست. تشکر از نورا جان عزیز و سپاس از همراهی شما.
اتلو فتخفق مهجتي إيمانا والدمع يهني مرسلا غدرانا. أتلو فتخفق مهجتي إيمانا والدمع يهني مرسلا غدرانا.
دوستان عزیز در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی همکار ما در خدمت شما خواهند بود.
تفسیر روان.
موسیقی
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز.